بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق. در باره فرازهای از دعای هشتم از ادعیه صحیفه سجادیه مطالبی در جلسات قبل تقدیم شد. در این جلسه چند قسمت دیگر و جمله دیگر از دعا تقدیم میشه. امام ابتداءً با جمله اللهم انی اعوذ بک شروع کردن و بعض از زشتی های اخلاق، صفات رذیله، ملکات بد، عادات ناپسند و کارهای زشت رو در پی این اللهم انی اعوذ بک نام بردن و از اونها و شرور و آفات اونها به خدا پناه بردن. در این قسمت به خدا پناه میبرند از الحاح شهوت و ملکه حمیت و متابعت هوا. الحاح به معنی زیاده روی در طلب، شهوت هم که همون لذات و خواهش های نفسه. الحاح شهوت به معنای زیاده روی و اصرار و مبالغه در طلب لذات رو میگن. امام علیه السلام در این فراز از دعا نسبت به شهوت‌ها و خواهش‌های فراوان که در وجود هر کسی قرار داده به عنوان یک آفت به خدا پناه بردند و از اینجا مشخص میشه که در اسلام و در راه تهذیب اخلاق چقدر این مسئله مبارزه با خواهش‌ها مهم هست. البته در دین مقدس اسلام مطلق شهوت و خواهش حرام نیست و مذمت نشده، بلکه مشتهیات کاذب و زیاده روی در همون شهوات و خواهش های حلال از حیث افراطش مذمت شده. امام سجاد علیه السلام در دعای 25 همین صحیفه سجادیه به خدا عرض میکنن درباره شیطان که این شیطان یتعرض به شهوات، ما رو به شهوات فرا میخونه. معلوم میشه این خواهش های شدید نفس و افراط در اونها یک کار شیطانی است. شهوات هم از نوع میل هستن نه از عاطفه، جزء عواطف شمرده نمیشن. شهوات از نوع میلن. فرق شهوت با میل در شدت فوق العاده اونه، یعنی شهوت همون میل شدید و افسار گسیخته است که وقتی میل شدید شد بهش میگن شهوت، وقت اصرار در شهوت میشه الحاح و مبالغه. شهوات فراوانن ولی قدر مشترکشون این است که در زندگی روانی وحدتی ایجاد میکنند و تمام فعالیت های شخص رو به جانب اون غرضی که معین شده در اون شهوت سوق میدن. شخص شهوتران فقط چیزهایی رو به حساب میاره که بتونه اونها رو به هدف مورد نظر شهوانیش برسونه. شخص شهوتران ارزشی برای امور اگر قائل هست از دید شهوانی خودشه و اصولا هر میلی قابل تبدیل شدن به شهوت هست و لذا به تعداد میلها و خواهشهایی که ما داریم شهوات هم هست. میلها یا شخصی هن یا اجتماعی هن یا عالی هن و شهوات هم همینجور یا شخصی هن یا اجتماعی هن یا عالی هن. شهوت مربوط به تمایلات شخصی مثل شهوت پرخوری که همون میل طبیعی به خوراک وقتی که حالت افراط پیدا کرد و از حدش تجاوز کرد میشه شهوت طعام. مرحوم مجلسی در کتاب بهار از قول یکی از دانشمندان نقل میکند شهوت خوراک 7 تاست، یعنی این غذایی که ما میخوریم اگر تحلیل کنیم و خوب تأمل و دقت کنیم میبینیم 7 بعد داره این شهوت خوراک، همین غذا، میل به غذا و نوشیدنی و خوراکی 7 نوعه. یکی شهوت طبع، یعنی طبع آدم تمایل داره، خواهش داره به خوردن. یکی شهوت نفسه، نفس آدم. یکی شهوت چشمه، خود چشم شهوت داره. لذا افرادی که از نعمت چشم محرومن غذا میخورن، لذت میبرن، ولی اون لذتی که چشم انسان باید از طعام ببره اون لذت رو نمیبرن. شهوت دهانه، یعنی ممکنه غذا رو به وسیله ابزاری به معده کسی منتقل کنن یا به وسیله سرم به رگهای کسی وارد کنن. این طرف الان از نظر غذایی دیگه هیچ نیازی نداره، ولی در این حال شهوت دهان، خود این که غذا در دهان باشه، به جو انسان، به زبونش، به دندونش، به لب و عرض میکنم کام انسان ملابست و عرض میکنم که تماس پیدا کنه، خود این یه شهوت. 5 شهوت گوش، یعنی انسان دوست داره که وقتی غذا میل میکنه اون گوشش هم بشنوه صدای جویدن، صدای خورد کردن مثلا اون چیزی که در دهانش هست. 6 شهوت بینی، انسان دوست داره غذایی که میخوره بوی او رو هم استشمام کنه، به بینیش برسه. 7 شهوت گرسنگی. این شهوت 7 یعنی گرسنگی، همون میل و انگیزه است که مؤمن به وسیله او خوراک میخوره، ولی کافر فیأکل بالجمیع، با هر 7 اشتها و شهوت میخوره. پس بنابراین این شهوت خوراک. یا مثلا بخل. بخل همون میل به مالک شدنه که وقتی شدت نامعقول پیدا کرد بهش میگن بخل. شهوت شهرت همون نیکنامی و نیکخواهیست، آدم دوست داره نامش به نیکی برده بشه به طور طبیعی، ولی وقتی افراط درش پیدا شد میشه شهرت طلبی. الا انسان دوست داشته باشه نامش نیک باشه. این یک میل طبیعیه. حضرت ابراهیم به خدا عرض میکنه واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدایا درباره من کسانی که سخن میگن خوب بگن، یعنی جوری باشم که از من خوب تعریف کنن. این تمایل خوبیه، ولی وقتی از حدش گذشت میشه شهرت طلبی. شهوت اجتماعی مثل تعصب خانوادگی که در اصلش همون علاقه و وابستگی طبیعی است که افراد یک خانواده به یک دیگه دارن، ولی اگه از حد اعتدال گذشت دیگه مانع میشه که انسان نسبت به اشخاص دیگه که با او وابستگی ندارن جانب عدالت رو رعایت کنه. از همینجا به این جمله امام سجاد منتقل میشیم. جمله بعد فرمود و ملکت الحمیه، خدایا به تو پناه میبرم از ملکه حمیت، که ملکه حمیت در کلام امام صادق، امام سجاد علیه السلام، اون تعصب حالا نسبت به خانواده است یا نسبت به فامیل، به هر حال این تعصب خیلی تعصب بدی هست. البته خب تا یه حدش خوبه که انسان نسبت به فامیلش، نسبت به بستگانش، نسبت به قومش علاقه داشته باشه، دوست داشته باشه فامیلش سرفراز باشن، قبیلهش سرفراز باشه، اهل وطن و شهر و مملکتش سرفراز باشن، این حدش خوبه. اما نه به اندازه‌ای که انسان دیگه دیگران رو فراموش کنه. حب الوطن من الایمان، در تا تاریخ دارد که وقتی رسول اکرم از مکه اجباراً خارج می شد، برگشتن به شهر و وطن مألوف خودشون با یک دید حسرتی نگاه کردن، آیه نازل شد، جبرئیل گفت ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، اون کسی که قرآن رو بر تو واجب کرد و به خاطر همین تکلیف الهی تو حالا مجبور شدی از شهر و دیارت هجرت کنی، برمیگردی به اینجا. این مقدار خوبه، اما وقتی از حد اعتدال گذشت تبدیل به عصبیت میشه، تبدیل به حمیت و تعصبی میشه، که شخصی از امام سجاد سوال کرد از عصبیت، فقال على عصبیت التي يأثم عليها صاحبها ان يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخر. فرمود عصبیتی که گناه است و بر اساس او صاحبش مؤاخذه میشه و گناهکار محسوب میشه، این است که انسان بدهای قوم و قبیله خودش رو بهتر بداند از خوبها و افراد پاک قوم دیگر. یعنی اینقدر انسان تعصب قبیله‌ای داشته باشه، فاسقها و فاجرها و گناهکاران قوم خودش رو از مؤمنین قوم دیگر بیشتر دوست داشته باشه. این خیلی بده. شیطان هم بر اساس همین تعصب بود که گمراه شد. گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت خدایا من با آدم سجده نمی کنم چون من رو از آتش آفریدی و آدم رو از خاک و آتش از خاک برتره. تعصب جنگ جهانی دوم رو تعصب نژادی راه انداخت و هدایت کرد و جهان رو به آتش و آشوب و فساد کشانید. آلمان ها، ژاپن ها بر اساس تعصبی که نسبت به نژادشون داشتن، دیدید چه بلایی بر سر دنیا آوردن. شهوات پس بنابراین و تعصب ها در یه حدشون که حد اعتدال باشه خوبه. انسان شهوت شهرت داشته باشه در حد اعتدالش که همون نیکنامی باشه. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. آدم دوست داشته باشه نامشو به نیکی، اینش خوبه. آدم نسبت به قبیلهش علاقه من باشه، خب این خوبه. اما اگر شهوات به الحاح و اصرار و مبالغه تبدیل شد و علاقه فامیلی به تعصب و حمیت تبدیل شد، این همون چیزیست که امام سجاد علیه السلام از او به خدا پناه میبرن و از خدا میخوان که ایشون رو حفظ کنه. در روایت آقا امیرالمؤمنین فرمود در باب شهوات، فرمود من زادت شهوته قلت مروته. هر کس که شهوتش فزونی بگیره، مروت و مردانگی و جوانمردیش رو به کاهش میگذاره. در روایت دیگر دارد از شهوات و مساعد و شیطان، شهوات دامها و محل صید شیطان هستن و همچنین متابعت هوا یعنی پیروی کردن از خواهش‌های نفس، اینم یکی از دام‌های شیطانه. که این سه جمله‌ای که امام سجاد به خدا عرض کردند و از او به خدا پناه بردند، یک الحاح شهوت یعنی مبالغه در خواهش‌ها و میل‌ها، و ملکت الحمیه یعنی انسان روحیه تعصب و حمیت داشته باشه نسبت به فامیلش، خانواده‌اش، قبیله‌اش، تعصب در حد افراط و انسان رو به از جاده حق خارج کنه، و سوم متابعت الهوا، آدم پیرو و هوا باشه. در قرآن می‌فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا نمی‌نگری بر اون کسی که خدای خودش رو هوای نفسش گرفته؟ در حالی که ما باید متابعت از اطیع الله، اطاعت از خدا باید بکنیم، اطیع الرسول، اولی الامر، اینها باید مطاع ما باشن و ما مطیع اونها باشیم، ولی بعضی ها متابعت از هوا میکنن و این بلایی است که امام سجاد از او به خدا پناه بردن. بعد میفرماد و مخالفت الهدا، یکی از چیزهایی که حضرت سجاد از او به خدا پناه میبرن این است که آدم با هدایت مخالفت کنه. هدایت دو رقم داریم، یه هدایت تکوینی داریم، یه هدایت تشریعی داریم. هدایت تکوینی همون عقل انسانه، عقل انسان که ممیز خیر و شر، ممیز نفع و ضرر، ممیز حسن و قبح، خوب رو تشخیص میده، بد رو تشخیص میده، در واقع پیامبر باطنی است عقل. خب آدم مخالفت کنه با هدایت، یعنی هدایت تکوینی، من جمله از هدایت ها هدایت تکوینی است، مخالفت کنه انسان با هدایت های عقلش، پناه باید به خدا ببره انسان از چنین حالتی. یه رقم هدایت هم داریم، هدایت تشریعی که همون ارسال رسول، انزال کتب، جعل احکام، آمدن پیامبران و پیشوایان دینی که خلاصه خدای تبارک و تعالی انسان رو از طریق هدایت‌های تکوینی و هدایت‌های تشریعی به راه سعادت میرسونه. در قرآن فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفور، ما هدایت کردیم انسان رو، راه رو بهش نشان دادیم، منتها حالا انسان یا شاکر است و تشکر میکنه و به وظایفش عمل میکنه و یا اینکه راه کفر و ناسپاسی رو پیش میگیره. خب پس بنابراین هدایت با همه ابعادش، چه هدایت تکوینی و چه هدایت تشریعی، این هدایت ها باید ما را به دنبال خود بکشانن و ما رو هادی باشن، ما هم پیرو هدایت های الهی باشیم، حالا چه رسول باطنی یعنی عقل و چه رسول بیرونی حالا پیامبر عظیم الشان و ائمه علیهم السلام. اگر چنانچه انسان اینها رو رها کنه، وقت دنبال کی راه میفته؟ دنبال چه کسانی راه میفته؟ پناه به خدا انسان باید ببره. در دعای 14 از همین صحیفه سجادیه امام سجاد به خدا عرض میکند اللهم اهدنی للتی هی اقوم و استعملنی به ما هو اسلم، خدایا مرا به راستترین راه راهنماییم نما و به آنچه سالم تر است از آفات کمک فرما. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد به خدا عرض میکند اللهم انطقنی بالهدا و علهمن التقوا و وفقنی للتی هی ازکا و استعملنی به ما هو ارزا، خدایا زبان مرا به هدایت گویا گردان و پرهیزکاری مرا به من الهام کن، در دل من بنداز و به بهترین روش ها توفیقم بده و به کاری که پسندیده و هرچه بهتر هست و پسندیده هست به همون کار مرا وادار کن. یا در دعای 31 صحیفه سجادی جمله 30 امام سجاد به خدا عرض میکند اللهم صل علی محمد و آله کما هدیتنا به و صل علی محمد و آله کما استنقذتنا به، خدایا درود بفرست بر محمد و آله او چنان که ما هدایت شدیم، ما رو هدایت کردی تو، کما هدیتنا به، ما رو هدایت کردی به واسطه پیامبر و اهل بیتش، و درود بفرست بر محمد و آلش اونچنان که نجات دادی ما رو به برکت او و اهل بیت ایشون. پس بنابراین یکی از چیزهایی که انسان باید به خدا پناه ببره اینه که مخالفت کنه با هدایت‌های الهی. جمله بعد و سنت الغفله، خدایا به تو پناه میبرم از خواب غفلت. از خواب غفلت انسان باید به خدا پناه ببره اون گونه که امام سجاد پناه برد. غفلت گاهی از عدم آگاهیه که البته همیشه مذموم و ناپسند نیست، یعنی بعضی چیزها رو ما اطلاع نداریم، چون خبر نداریم ازش غافل هستیم، این به خودی خود چیز ناپسندی نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید که در قرآن خدا به پیغمبر می‌فرماد در سوره یوسف وقتی که حضرت حق تبارک و تعالی قصه جناب یوسف رو برای پیامبر عظیم الشأن ما بیان میکنن، خدا میفرماد نحنو نقص علیک احسن القصص، رسول ما برای تو بهترین قصه رو بیان میکنیم، به ما اوحینا الیک که وحی فرستادیم به سوی تو، هذا القرآن از طریق قرآن برای تو قصه خوب جناب یوسف که بهترین قصه هاست بیان کردیم، و ان کنت من قبله لمن الغافلین، هرچند تو قبل از اینکه ما برات بیان کنیم از قصه یوسف غافل بودی. یعنی چه غافل بودی؟ یعنی خبر نداشتی. حالا این نقص پیغمبر یا انتقادی یا مثلا فرض کنید بدی بر رسول خدا نیست که وقتی خبر از قصه یوسف نداره وقت از او غافل باشه، حالا خدای تعالی به ایشون تذکر بده، این غفلت بد نیست. ولی معمولا وقتی لفظ غفلت در میان ما میگیم فلانی غافل هست، غفلت و معنای بدش مورد نظر هست. اینم که امام سجاد میگن خدایا به تو پناه میبرن از خواب غفلت، همون معنای بدش مورد نظر هست که در قرآن فرمود اولائک کالانعام بل هم ازل و اولائک هم الغافلون، در وصف افرادی که از راه هدایت و تقوا و ایمان و حدود الهی و احکام الهی روی میگردونن، توجه ندارن به وظایفشون. خدا بفرماید اینا مثل چهارپایانن، بلکه بدتر، چون چهارپایان تکلیفی ندارن، همین که انجام میدن همین طبق غریزه بهشون حکم میشه. ولی انسان عقل داره، قدرت تشخیص داره، در این حال به وظیفش عمل نمیکنه، از چهارپایان هم بدتره. و اولئک هم الغافلون، این انسان های چنینی همون غافلین هستن که این نوع غفلته که امام سجاد از او به خدا پناه میبره. در روایت آقا امیرالمؤمنین فرمود ویل لمن غلبت علیه الغفله فنسی الرحله ولم یستعد، وای بر اون کسی که غفلت بر او چیره شد و کوچ کردن و رحلت از این جهان رو به فراموشی سپرد و آماده و مستعد و عرض میکنم که آماده برای کار قیامتش و سفر قیامتش نشد. امام سجاد در دعای 17 صحیفه سجادیه جمله 7 به خدا عرض میکنه اللهم، با اللهم شروع میکنن، من جمله در ضمن عرائضی که با خدا و مناجاتی که با خدا دارن به خدا عرض میکنن و ایقظنا عن سنت الغفلت بالرکون الیه، خدایا ما رو از خواب غفلت که به سبب آن اعتماد و نیل به شیطان میکنیم ما رو بیدار گردان. در روایت دیگر دارد که آقا امیرالمؤمنین فرمود الیقظت فی الدین نعمتون علی من رزقه، آدم در دینش هوشیار و بیدار باشه این یک نعمتی است که هر که روزیش شد و رزقش این داده شد، این نعمتی است واقعا که انسان در دینش آگاه و هوشیار باشه، مسائل دینش رو بلد باشه. در روایت دیگر دارد که امام علی علیه السلام میخوان بفرمان که خلاصه غفلت مربوط به قلب و دله، مربوط به باطن انسانه. غفلت یعنی در درون انسان ذاتن غافل میشه وقت در بیرون بروز ظهور پیدا میکنه. ولذا فرمود انتباه العیون لا ينفع من غفلت القلوب، با غفلت قلب اگر کسی دلش غافل هست حالا چشمش هم باز باشه چه فایده داره؟ سودی ندارد. با غفلت قلب باز بودن چشم سودی نداره، یعنی پس باید از درون انسان آگاه باشه ولو چشم ظاهری هم نداشته باشه. بسیار افرادی هستن که چشم ظاهری ندارن اما بیدار دلن، اما غافل نیستن. در روایت دیگر آقا امیرالمؤمنین فرمود سکر الغفله والغرور ابعد افاقتا من سکر الخمور، مستی غفلت و غرور دیرتر بهبودی پیدا میکند از مستی شراب. خب انسانی که شراب خورده بالاخره حالش جا میاد، ولی کسی که غافله به این زودی ها عرض میکنم که متوجه و متذکر نمیشه. آفات غفلت چیان که حالا امام سجاد از خواب غفلت به خدا پناه میبره؟ امیر المؤمنین در روایتی فرمود من غلبت علیه الغفله مات قلبه، هر کس غفلت بر او چیره بشه قلبش میمیره. و قلبم که مرد، مرکز فرماندهی وجود انسان که بمیره، خدا میدونه دیگه این موجود به چی تبدیل میشه. در روایت فرمود علی علیه السلام فان الغفلت تفسد الایمان، غفلت انسان رو از ایمان، انسان رو اعمال، انسان رو کارهای انسان رو فاسد میکنه. در دعای 20 مکارم الاخلاق امام سجاد اینجوری به خدا عرض میکند اللهم صل علی محمد و آله و نبهنی لذکرک فی اوقات الغفله، خدایا درود بفرست بر محمد و آل او و ما رو بیدار کن و نبهنی و آگاه کن ما رو به ذکر خودت در اوقاتی که غفلت پیدا میشه. در دعای 47 از صحیفه سجادیه که در روز عرفه خوانده میشه جمله 114، در اون دعا امام سجاد به خدا عرض میکنن ولا تخزنی یوم تبعثنی للقائک ولا تفزحنی بین اولیائک ولا تنسنی ذکرک، خدا یا روز قیامت که من رو برای دیدار خود برمیانگیزی خار و شرمنده نکن، خدا یا ما رو نزد دوستان خود یعنی انبیا و اوصیا و صلحا و شهدا رسوا نکن، خدا یا یاد خودت رو از یادم مبر. این غفلت اینجوریست که باید انسان خیلی دقت کنه. به هر حال پس بلای دیگری که انسان باید توجه داشته باشه و از او به خدا پناه ببره خواب غفلت هست. جمله دیگر که امام سجاد در این دعا هشتم صحیفه سجادی ذکر میکنن و از او به خدا پناه میبرن و تعاطل کلفه. تعاطل کلفه یعنی کوشش کردن بیش از قدر حاجت. آدم از تلاش بیش از نیاز باید به خدا پناه ببره. خب تلاش بیش از نیاز یعنی کلفت، یعنی خود رو به زحمت انداختن، این چیه که انسان باید از او به خدا پناه ببره؟ عرض میکنم که دو محرک انسان رو میتونه به تکلف و تحمل مشقت وادار کنه. یعنی بعضی وقتا کار میکنن افراد، بعضی وقتا خودشون رو به زحمت میندازن، بعضی وقتا انسان تلاش میکنه، گاهی وقتا تحمل مشقت میکنه، یعنی بیشتر خودش رو به کار میندازه و بیشتر مصیبت ها و سختی ها رو تحمل میکنه. اینو بهش میگن تکلف، یعنی خود رو به زحمت انداختن، تحمل مشقت کردن. دو محرک انسان رو میتونه وادار به تکلف و تحمل مشقت کنه. یکی رسیدن به کمال واقعی و رشد، ای انگیزه میشه که انسان خودش رو به زحمت میندازه، مثل انبیا، مثل اولیا، مثل صلحا، مثل شهدا. شهدا در جبهه ها خودشون رو به زحمت مینداختن، با سختی جلو میرفتن و با دشمن میجنگیدن. انگیزه شون چی بود؟ رسیدن به کمال، رسیدن به رشد واقعی، رسیدن به کمال مطلق. خب این خوبه، اما گاهی وقتا انگیزه و عاملی که انسان رو به تحمل مشقت وادار میکنه، اقناع اون تمایل خودنمایی و ریاست. میخواد خودش رو نشون بده، میخواد پیش دیگران خودش رو محبوب جلوه بده، خودش رو موفق جلوه بده، خودش رو به زحمت میندازه. بهش میگن ریا، خودنمایی. این تکلف خیلی بده. تکلف پسندیده، خب البته مثل این که مثلا فرض کنید آدم دانشی را ندارد، چیزی را بلد نیست، یا جسمش توان انجام کاری رو نداره به وسیله ورزش، نرمش، یا فکرش چیزی رو، حافظه و ذهنش چیزی رو نداره به وسیله مطالعه، تلاش، حفظ رو در خودش ایجاد میکنه. یه اخلاق خوبی درونش نیست، با تلاش و زحمت سعی میکنه اون اخلاق خوب رو در خودش ایجاد کنه. اینا خوبه، اینا تکلف های پسندیده است. در روایتی آقا امیرالمومنین فرمود اکره نفسک علی الفضائل، به خودت رو به زحمت بنداز، نفست رو به زحمت بنداز برای اینکه فضائل رو کسب کنی. فان الرذائل انت متبوع علیها، بدیها و رذائل آدم در طبعش وجود داره، لازم نیست حالا براش زحمت بکشه، ولی فضائل هستن که انسان باید براشون تلاش کنه. یا مثلا فرض کنید انسان میخواد زندگی شرافتمندانه داشته باشه، خب البته باید خودش رو به زحمت بندازه برای تامین اون. میخواد استقلال مملکتش رو حفظ کنه، البته باید خودش رو به زحمت بندازه. عرض میکنم که ولی بعضی تکلف ها هست که خیلی بد هستن. آدم خودش رو به زحمت بندازه برای امور دنیا، برای امور مادی. این تکلف ها تکلف های خوبی نیستن. امام سجاد در ضمن دعای 44 هنگام داخل شدن ماه واکر رمضان در اونجا به خدا عرض میکنن ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، خدایا ما رو یاری کن که از تکلف بر کنار باشیم مگر در مواردی که عمل آمیخته به تکلف بشه، منتها ما رو به تو نزدیک کنه و از ثواب و عطای تو برخوردارمون سازه. اون تکلف اب نداره، از اون تکلف نمیخوام بر حذر باشیم. پس ملاحظه فرمودید که در واقع ما دو رقم تکلف و تعاطل کلفه که در این دعای هشتم امام سجاد به خدا عرض میکنن، دو رقم تکلف داریم ما. این دو رقم تکلف، یکی تکلف پسندیده است که از تکلیف برمیخیزه، از تعهد و مسئولیت پذیری انسان برمیخیزه، برای امور معنوی هست، به امر خداست، به امر پیغمبره، به امر امامه، به امر رهبره، انسان خودش رو به زحمت میندازه. این تکلف، این خوبه. اما اونی که امام سجاد در این دعای هشتم میگن خدایا به تو پناه میبریم از تعاطل کلفه، از روی آوردن به تکلف به تو پناه میبریم، اون تکلف ناپسند هست. نسبت به تکلف ناپسند که امام سجاد از او به خدا پناه میبرن، در روایتی داریم از امام صادق علیه السلام میفرماد المتکلف ظاهره ریا. آدم متکلف خودشو به زحمت میندازه برای مردم، برای عرض میکنم امور دنیا، ظاهرش ریاکاریه، و باطنه نفاق، درون این انسان هم پر از نفاق و عرض میکنم دوگانگی و دو چهره ایست. فهما جناحان یطیر بهما المتکلف، یعنی شخص متکلف با دو بال پرواز میکنه و حرکت میکنه، یکی با بال ریا، یکی با بال نفاق. بعد امام صادق میفرمان ولیس فی الجمله من اخلاق الصالحین ولا من شعار المتقین. خلاصه کنیم مطلب رو، تکلف نه از اخلاق صالحینه و نه جزء شعار و اون عرض میکنم که چیزهایی که از متقین ظهور داره و بروز داره و آشکاره، متقین اهل تکلف نیستن. رفاقت مثلا فرد بفهمید با کسی انسان داره، خب رفاقت در حد طبیعیش خوبه، اما خودش آدم به زحمت بندازه برای رفیق به جوری که در اثر تکلف و زحمت شما او به زحمت بیفته. در روایتی دارد آقا امیرالمومنین فرمود شر الاصدقاء من تکلف لک، بدترین دوستان کسی هستند که خودشونو به خاطر تو به زحمت بندازن. منظور از این جمله این است که با بعضی آدم وقتی رفیق میشه واقعا از نشست و برخاست با اونها، از مهمونی دادن به اونها و مهمان رفتن و مهمان شدن در خانه اونها آدم رنج نمیبره. اما بعضی از رفقا هستن تا وارد زندگی انسان میشن آدم دیگه تو زحمت میفته، بچه هاشو باید کنترل کنه، سر و صدا نباشن، نمیدونم یه جا یه چیزی نامناسب نباشه، عرض میکنم که حالا باید بهترین غذاها رو، بهترین چیزها رو با یه وسواسی مثلا چون این رفیق ما حساسه مبادا بدش بیاد، مبادا بهش بر بخوره. اینجور رفاقت ها که با تکلف همراه، این رقم رفاقت رفاقت خوبی نیست. امام صادق میفرماید چه بار گرانیست آن برادر و رفیقی که برای من به تکلف و زحمت تن میده، من ناچار میشم خودم رو از او تحفظ کنم. و بعد میفرماید چه بار خفیفی و سبکه اون برادری، اون رفیق بیالایشی که وقتی با اون مینشینم مثل اینه که تنها نشستم، یعنی خودم رو به زحمت نمیندازم. آخرین جمله در باب متکلف عرض کنیم، امام صادق میفرماید المتکلف لا یستجلب فی عاقبت امره الا الهوان و فی الوقت الا التعب والعناء والشقاء. شخص متکلف که به خاطر امور باطل، به خاطر امور پوچ، به خاطر امور دنیا خودشو به زحمت میندازه، به خاطر خودنمایی، به خاطر نفاق خودشو پیش مردم خوب جلوه دادن خودشو به زحمت میندازه، امام صادق میفرمان شخص متکلف در پایان عمل خودش غیر از حقارت و ذلت بهره ای نمیبره و در حین انجام کار مشقت بار خودش جز خستگی و رنج و بدبختی نصیبی نخواهد داشت. و لذا معمولا این جور آدمهایی که به خاطر ریاکاری خودشون به زحمت میندازن، وقتی اون نتیجه ای که میخواستن از اون کاری که انجام دادن نمیبرن، میگن بشکن این دست که نمک نداره. خب اگه برای خدا باشه آدم خودشو به زحمت میندازه، چرا بگه بشکن این دست؟ هیچ وقت شد علی علیه السلام نعوذ بالله بگه مثلا بی خود ما خودمون به زحمت انداختیم برای فلان کار؟ هرگز. یعنی هر کاری کرد برای خدا بود، حالا چه مردم قدردانی بکنن چه مردم قدردانی نکنن. پس از جمله چیزهایی که انسان باید به خدا پناه ببره و تعاطل کلفه، خود رو به زحمت انداختن در چه کاری؟ در امور دنیا و پوچ، اموری که با ریاکاری و نفاق هست. و الا برای امور حق آدم خودش رو به زحمت بندازه تو جبهه ها، برای تحصیل علم، برای انجام عبادت، برای حفظ قرآن، اینا نه، اینا زحمت کشیدنش، تکلف و خود رو به زحمت انداختنش ممدوح هست و مذموم نیست. خب بعد امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا به تو پناه میبرم از چی؟ ایثار الباطل علی الحق. خدایا به تو پناه میبرم که انتخاب کنم برگزینم باطل رو در برابر حق، یعنی عوض این که حق رو برگزینم بیام سراغ باطل، باطل رو انتخاب کنم. این پناه به خدا بردن داره. باطل یعنی چه؟ حق یعنی چه؟ باطل چیزی که وقتی آدم خوب تحقیق کنه درباره اون چیز، میبینه اون چیز نه ثبات داره، نه اصل داره و نه پایه درستی داره. حق نه، اون چیزی که اصل و پایه داره، ریشه داره. و خدای تعالی در سوره رعد آیه 17 وقتی که باران از آسمان به زمین نازل میشه، از کوه‌ها این آب‌ها سرازیر میشه، بعد سیلاب‌ها راه میفته، وقت روی این سیلاب‌ها یک کف‌هایی پیدا میشه که زیر کف‌ها آب، رو آبهای کفها قرار داده. خدای تعالی حق و باطل رو تشبیه کرده، میفرماد این کف روی آب اینا باطل، حق اون آب زیر این کف هاست که کف ها از بین میرند و عرض میکنم نابود میشن، ولی اون که میماند و برای مردم نفع میده اون آب زیر این کف هاست. از این جمله معلوم میشه که خلاصه گاهی وقتا حق و باطل با هم مخلوط میشن، مثل همین آب و کف روی آب. اینجا تشخیص حق از باطل خیلی مهمه و یکی از مکرهای شیطان و دشمنان که دیگران رو فریب میدن حق و باطل رو با هم قاطی میکنه. در قرآن از این کار نهی شده که آدم حق و باطل رو با هم قاطی کنه. میفرماد ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. لباس عرض میکنم لباس حق به چهره باطل نپوشونین، یعنی باطل رو زینتش ندید. ولا تلبسوا الحق بالباطل، یا مثلا فرض بفرمایید که حق رو به جای باطل، باطل رو به جای حق. وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که حق در پرده کتمان میمانه. وقت افراد این کار رو میکردن برای چی؟ برای اهداف دنیای خودشون. یعنی گاهی وقتا مثلا فرض کنید یک جمله از تورات یا انجیل را که حق بود میخوندن، در ذیل او باطلها به خورد مردم میدادن، میفهمد این کار رو نکنید. و هر کس در هر زمان، امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میفهمد اگر باطل از مخلوط شدن با حق خالص میشد، وقتی که اون باطل بر حق جویان مخفی نمیموند. اگر حق از مخلوط شدن با باطل نجات پیدا میکرد، زبان بدگویان از اون قطع میشد. الان در زمان ما که جمهوری اسلامی به نام دین تو این مملکت داره حکومت میشه، این خیلی مهمه که افراد مراقب باشن، همه مراقب باشن، از مسئولین غیر مسئولین یه کاری نکنن، بعضی چیزها رو به عنوان دین به خورد مردم بدن که مردم وقتی که از دین بیزار میشن، میگن اگه دین اینه ما اصلا دین نخواستیم. در زمان امام صادق علیه السلام میفرماد به دوستانش سفارش میکردن، میفرمادن جوری رفتار کنید که دشمنا نگن خب اینم جعفر ابن محمد، اینم امام صادق، ببین چه شاگردانی چه دوستانی داره. این معلوم میشه که گاهی وقتا در بعضی از زبانها که همه زبانهای هم چه آدمای هستن، حق و باطل رو با هم مخلوط میکنن، وقت اینا رو به پای دین میگذارن، وقت مردم نسبت به دین بدبین میشن. حالا راستی باطل چیه که امام سجاد به خدا پناه میبرن از اینکه باطل رو برگزینن عوض حق؟ باطل امام باقر فرزند همین امام سجاد علیه السلام، امام باقر میفرمان کل ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، هر چه که از خانه آل محمد بیرون نیاد، هر چی ساخته و پرداخته غیر از اهل بیت پیغمبر باشه، غیر از این خانه اهل بیت باشه، اون رو بهش میگن باطل. ولذا آقا رسول اکرم فرمود که خلاصه من مدینه علمم و علی هم باب این مدینه است، انا مدینه العلم و علی بابها. در قرآن هم فرمود وقت البیوت من ابوابها، همیشه از در وارد خونه بشین، از دیوار نرین. این منظوری نیست که حالا در همه زمان‌ها اینجوری نیست که مردم از دیوار بالا برن تو خونه‌های یکدیگر، این یه معنای ظاهری داره. خب در جاهلیت رسمشون این بود که از دیوار می‌رفتن، مثلا از سقف‌ها می‌رفتن تو خونه‌ها، از در نمی‌رفتن، اون شکل خونه‌ها اینجوری بود. عمدش این است که یعنی هر کاری رو از راهش وارد بشید. حالا حق اون چیزی است که از طریق پیامبر، از طریق قرآن، از طریق اهل بیت پیغمبر میاد، هر چی از غیر این باب بیاد فرمودن باطله. در روایت امام باقر علیه السلام فرمودن که حضرت موسی به خدا عرض کرد که خدایا ایو عباد که ابغض الیک، بدترین بنده ها به پیش تو کدوم بنده هان؟ خدا فرمود جیفتون باللیل بطالون بالنهار، اونایی که شب مثل مردار میخوابن، نه نمازی نه دعایی نه ذکری، و روزها هم به باطل گویی و چرنگویی و جک نقل کردن و دلغک بازی و اینها میپردازن. بعضی آدم ها هستن واقعا عمرشون رو معلوم نیست چجوری مصرف میکنن، اینا روز قیامت مسئولن در برابر این عمرشون. حضرت علی علیه السلام به اصحابش میفرمود که لا تعرفون الحق که معرفتکم الباطل ولا تبطلون الباطل که ابطالکم الحق، شما طرفدارای من، شما اصحاب من حق رو نمیشناسید اونجوری که باطل رو میشناسید، یعنی معرفتتون به باطل بیشتره. الان شما نگاه کنید تو جامعه خود ما چقدر مردم جوک بلدن، چقدر مردم فکاهیات بلدن، اما از همینا بخوای آیه قرآن بپرسی، اکثر مردم نسبت به آیات قرآن کم بلدن. و چرا اینجوریه؟ در حالی که مردم باید حق رو بیشتر از باطل بشناسن، باطل رو باید کنار بگذارن، باطل موندنی نیست، باطل به درد دنیای آدم، قیامت آدم، قبر آدم نمیخوره، حق به درد انسان میخوره. خب عرض میکنم که در روایتی و مناجاتی که امام سجاد علیه السلام با خدا دارن در جای دیگر، به خدا عرض میکنن که خدا یا درود بفرست بر محمد و آل محمد، وصلک بنا سبیل الحق به ارشاده، که خدا یا با ارشاد خودت ما رو به راه حق بدار. در بعضی جملات دیگر امام سجاد به خدا عرض میکنن اللهم صل علی محمد و آله و وفقنا فی یومنا هازا و لیلتنا هازهی و فی جمیع ایامنا لانتقاض الباطل و اذلاله و نصرت الحق و اعزازه، خدایا ما رو در امروز و امشبمان و در همه ایام ما رو موفق کن که باطل رو بشکنیم، ذلیلش کنیم، حق رو عزیزش کنیم. پس بنابراین یکی از وظایف مهم ماست که نسبت به باطل او رو کنار بگذاریم و حق رو برگزینیم. خب جمله دیگر رو عرض کنیم و بحثمان تمام. جمله دیگر این است: ولی اصرار علی المعثم، خدایا امام سجاد به تو پناه میبره از این که اصرار کنه بر گناه، به تو پناه میبره از این بلا که آدم اصرار بر گناه داشته باشه. و البته امام سجاد که اهل گناه نیست، تا چه رسد به اصرار بر گناه. خب حالا اون امام در عالم مناجات با خدای خودشون عالمی دارن که ما از اون عالم خبر نداریم، ولی برای ما این جمله مصداق داره. در میان ما هستن مردمی که گناه که میکنن هیچی اصرار بر اون گناه هم میکنن. خود اصرار بر گناه یک گناه مضاعف هست. در قرآن یکی از شرایط استغفار کنندگان و توبه کنندگان واقعی رو این دانستن که اصرار بر گناه نکنه. خب آدم اگه بخواد توبهش قبول بشه، حالا یه غلطی اشتباهی ازش سر زد، از خدا بخواد دیگه اون کارو انجام نده. در قرآن میفرماد والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، کسایی که کار بد انجام میدن یا ظلم به نفس میکنن یاد خدا میکنن، استغفار میکنن به خاطر گناهانشون، و من یغفر الذنوب الا الله، و کیه که گناهان انسان رو ببخشه غیر از خدا. بعد خدا میفرماد ولم یصروا علی ما فعلوا، به شرطی که اصرار نکنن بر اون کار زشتی که انجام دادن. و هم یعلمون، خودشون هم میدونن که این کار زشته، توبه میکنه و باز میدونه که میخواد این کارو انجام بده. این اصرار بر گناه دیگه خیلی بد هست که آدم گناهی بکنه، اصرار کنه، توبه هم نکنه و خودش هم متوجه باشه و از روی آگاهی این کار زشت انجام بده. این خیلی کار ناپسندی است که حضرت سجاد علیه السلام به خدا پناه میبرد. فرزند رشید امام سجاد یعنی حضرت باقر سلام الله علیه فرمود اصرار بر گناه اینه که شخصی گناه بکنه، استغفار نکنه و اصلا حرف توبه رو هم پیش خودش نزنه و به یاد توبه هم نباشه. اینو میگنش اصرار بر گناه. و در روایت آقا امیرالمومنین فرمود اعظم الذنوب عند الله ذنب اصر علیه عامله، بالاترین گناه در نزد خدا اون گناهی است که انسان اصرار بورزه، عاملش اصرار بر او بورزه. و در کتاب شریف کافی امام صادق میفرمان به خدا قسم خدا هیچ طاعتی رو با وجود اصرار بر گناه نمیپذیره. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما رو از پیروی شهوات، از تعصب‌های بیجا، از پیروی هوای نفس، از مخالفت کردن با هدایت، از خواب غفلت، از به زحمت انداختن خود برای امور پوچ دنیا، از این که باطل رو عوض حق انسان برگزینه، و از این که اصرار کنه بر گناه، خدا ما رو از این آفات و شرور حفظ کنه، همان گونه که امام سجاد به خدا پناه برد، ما رو هم در پناه خودش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.